Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Mubarakah Baqara ayat 106 ta 112 az safhe 17 tilawat shod. Sawab tilawat va tafsir in safhe ro taqdim mikonim be payambar mukarram Islam va Hazrat Khadija Kubra. خب یک چند نکته از این صفحه عرض بکنم. ابتدا آیه 106 ما ننسخ من آیتنا و ننسخها نعت به خیر منها و مثلا. اگر ما یه آیه رو نسخ کردیم، یه آیه رو برداشتیم، نعت به خیر منها، بهتر از اون آیه میاریم، او مثلها یا مثل همون آیه میاریم. چون میدونید بزرگواران بعضی از آیات قرآن به دلایلی نسخ شده، یعنی تو همون دوران یک آیه با یک آیه دیگه قرآن نسخ میشد. مثلا شما نگاه میکنید تو همین صفحه وجود داره اون آیه، آیه‌ای که نسخ شده، خداوند داره مقدمه میچونه برای اون آیه، یعنی یه آیه رو مطرح میفرماید، خداوند بعد از مدت اون آیه رو نسخ میکنه. مثلا خداوند در رابطه با جریان جنگ، خداوند میفرماید خب شما میایید ام تریدون ان تسالوا رسولکم، میان از پیامبرتون درخواست میکنید که ما سوال موسی من قبل، همونجور که از قبل از موسی درخواست کرده بودید، ایمانتون داره عوض میشه. برای خداوند اینا میفرماید تا این قسمت آیه بعد که خداوند میفرماید حتی یعتی الله به امره، شما صبر کنید، شما الان با کفار نجنگید تا زمانی که امر خدا بیاد. یعنی خداوند اینجا اجازه جهاد رو نمیده، با آیات پیامپی مدتی بعد فرمان جهاد میاد. خداوند میفرماید شما الان درخواست جهاد کردید، ولی خب نه فعلا نمیشه جهاد کنید. پس این آیه نسخ میشه دیگه. یعنی آیه ای که صبر رو برای جهاد مطرح کرده بود با آیات فرمان به جهاد نسخ میشه. یا مثلا یه آیه هستش که یک بار نازل شد، کلن یه نفر بهش عمل کرد، بعدش هم کلن آیه نسخ شد. آیه ای که در رابطه با صدقه و نجوایه، سوره مبارکه مجادله، آیه نازل شد که هر کس میخواد پیامبر رو ببینه باید صدقه بده، وگرنه نمیتونه با پیامبر صحبت کنه. بعد از مدتی این آیه نسخ شد، فقط حضرت علی به این آیه عمل کرد. خب حالا چرا آیات نسخ می شد؟ دلایل خیلی زیادی داره. یکیش این استش که هنوز زمان اون جریان نرسیده بوده، بعدن آیه میاد نسخ می شد. یا می خواد شأن و منزلت یک جریان یا یک شخصی مطرح بشه، مثل آیه نجوا که شأن حضرت علی علیه السلام. حالا ممکنه سوال بیاد آیه که نسخ شده خب چرا تو قرآن موند؟ و برش می داشتن. آیه نسخ شده اما پیام اخلاقش که سر جاش هست. اون آیه به عنوان امر فقهی نسخ میشه اما مطلب اخلاقش که هنوز سر جاشه. و مورد دوم، اگر آیه از قرآن برداشته بشه، بعدن میتونن پیاپی آیات بگن که این آیات از قرآن برداشته شده بود. یا وقتی خداوند میفرماد اگر راست میگید یه آیه بیارید، اونا میگن بیاریم آیه. حالا شما ثابت بکنید که این آیه قبلا تو قرآن بوده، حالا برداشته شده، همه چیز به هم میریزه دیگه. آیات نکات اخلاق فراوان داره. خداوند میفرماد ما ننسخ من آیتنا و ننسا نعته به خیر منها و مثلا، اگر ما این آیه رو نسخ کردیم بهتر از او رو میاریم یا مثلا. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، چه دید عجیبی داشت حضرت امام. موقعی که شهید رجایی به شهادت رسید، رئیس جمهور بعدی مقام معظم رهبری بودند، حضرت امام در پیام انتصاب مقام معظم رهبری با این آیه شروع کردند: ما ننسخ من آیتنا و ننسا نعته بخیر منها و مثلا، ما اگر رجایی رو از دست دادیم بهتر از رجایی گذاشتیم یا مثلا. پس خداوند میفرماید اگر ما این آیه رو نسخ کردیم بهتر از او رو براتون میاریم یا مثل او رو براتون میاریم. الان تعلم ان الله على كل شيء این قدیر، خداوند به هر کاری توانا هست. یه نکته دیگه هم عرض بکنم: ود کثیر من اهل الكتاب، بعضی از اهل کتاب، اینها لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اونا آرزو میکنند که ایمان از شما گرفته بشه و شما برگردید به کفر. خب مگه مریضن؟ ما چه کار به اونا داریم؟ ما مسلمون شدیم چه کار به اونا داریم که اینقدر تبلیغات میکنن 24 ساعته تمام تلاششون رو دارن که ما رو از ایمان بردارن؟ خب بابا مگه ما شما چه کار داریم؟ خداوند دلیلش رو بیان میکنه: حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حق رو براشون آوردیم، حق براشون آشکار شد، اما از روی حسد، از روی حسد. یعنی گاهی وقتا حسادت در ایمان هم هستش. همیشه حسادت در مال نیست، در جمال نیست. بله شما خوشگلید، مثلا من خوشگل نیستم، من به شما حسادت میکنم. چرا حسادت میکنم؟ چون شما خوشگل ترید. خب این باز یه چیز آدم یک توجیهی براش داره که حالا آدم بدیه یک جوری یه زمانی تو ثروته، شما خونه دارید من خونه ندارم، حسادت میکنم. ولی ایمانش خیلی عجیبه، شما نماز شب میخونید من نمیخونم، خب حالا شما نماز شب بخون. میگه نه، حالا که من نمیخونم ما هم نباید بخونه. میبینید تمام تلاشش رو میکنید و شما رو از معنویت بندازید، دارید میرید مسجد بهتون تیکه میندازه، مسخرتون میگه اوه برای چی؟ الان ایمان من چه مشکلی برای تو ایجاد میکنه؟ اگر واقعیت رو بخواد بگه این جمله رو میگه، میگه حالا که من نمیرم مسجد، حالا که من نماز نمیخونم، حالا که من مؤمن نیستم، تو هم نباید باشی. حسادت به قدری خطرناکه، به قدری خطرناکه که خداوند در سوره مبارکه فلق به او اشاره میکنه: قول اعوذ برب فلق، پیامبر پناه ببر به خدا. آخر چیه؟ من شر حاسد اذا حسد، از شر حسود انگامی که میخواد حسادت بکنه. همه چیز رو از شما میگیره، همه چیز. یعنی حسود اگر بخواد حسادت بکنه بدبختتون میکنه، بدبخت. اصلا یکی از ریشه های تلسمی که من دیشب عرض کردم برای 102 هم حسادت دیگه. طرف میبینه خودش خوشبخت نیست، شما خوشبختید، میره همه کار میکنه که شما را خوشبختی بندازه، همه کار. میبینید از چاقی شما لاغر میشه. از اینجوری حسود دیگه، حسود تمام تلاشش رو میکنه که یک خیری به شما نرسه. ولی بعضی دیگه اصلا چه روحیه یه عجیبی دارن، دقیقا برعکسن. چون میدونید دیگه حسد و بخل به هم نزدیکه خیلی، یعنی گاهی وقتا از بخل که انسان به حسد کشیده میشه، گاهی وقتا از حسدی که به بخل کشیده میشه. انسان بخیل هم اینو حسادتی داره دیگه، بعضی ها برعکسه. میبینید تمام عشقشه که به دیگران خیر برسه. اینا کسایی هن که تو زندگی کمبود ندارند، حسود همیشه کمبود داره. حسود چون خودش به اونجا نرسیده نمیخواد شما برسید، ولی انسان سخاوتمند خودش رسیده، دوست داره شما هم برسید. مثلا میگن فلانی فلان دوستمون بود دکترا قبول شد، میگه الحمدلله خدا رو شکر، واقعا خوشحال میشه. حالا بعضی روحشون بالاتر از خودش قبول نشده ها، اما میبینه دوستش قبول شد داره بال در میاره. میگم با پس اگه خودت خوشحال میشدی دیگه چه کار، اگه خودت قبول میشدی چه کار میکردی؟ میگه من مهم نیستم، او حقش شد، خیلی خوب بود. میبینه دوستش کفش نو خریده، اینقدر خوشحال میشه که اگر خودش کفش خریده بود نه خوشحال نمیشد. میبینه دوستش لباس نو خریده، میبینه دوستش ازدواج کرده. اینجور آدم بسم الله، اینجور انسان. شما وقتی تو حالات شهدا میخوری ببینید اینجوری بودند. اگر میدیدن به یکی از دوستاشون خیری رسیده عجیب خوشحال میشد. این روحیه رو در خودمون تقویت کنید. مثلا رفتید یه جا دیدید کفش میفروشن، کفشای خوب با 50% تخفیف. آدم خسیس و آدم حسود چه کار میکنن؟ میره این کفش رو که با 50% تخفیف مثلا شده 20,000 تومان میخره، میان بهش میگن چه کفش خوبی، از کجا خریدی؟ از اون بر خریدم. چند خریدی؟ 40,000 تومان بود. دروغ هم نگفت، 40,000 تومان بود. خب کجای من برم؟ نه ولش کن. حالا یکی دیگه میبینید میاد پیش دوستش، بچه‌ها یه جا پیدا کردم با تخفیف، خیلی خوب بود، این کفش من رو میبینید 40 تومان بود، 20 تومان بهم داد. آدم کیف میکنه با یه جور آدم، واقعا لذت میبرن از اینکه به دیگران یه خیری برسه، یه خیری. حالا خودشون هم نرسیده چنین چیزی، کیف میکنه، افتخار میکنه که آقا به دوستای من داره خوبی هم میرسه. خداوند میفرمد اینا کفارن حسدن من عند انفسهم، از نفسشون حسادت درست شد، آمدن شما را از دین بیدین کند. همه کار میکنه. مثلا اون دختره هستش که میاد میگه بی حجاب باشید. خب مثلا معمولا اگر خودش خوشگل باشه این کارا رو انجام نمیده، معمولا میبینید که یه اتفاق میفته، یه از حسادت نمیتونه ببینه که دختر ایرانی با حجاب به بالاترین مقام ها رسیده، نمیتونه این رو ببینه، خودش کمبود داره. خودش هم البته میگه تو صحبتاش، میگه من موقعی که توی روستامون بودم یکی بهم تجاوز کرد به زور، من اینجوری من به هیچ جا نرسیدم، حالا میخواد انتقام بگیر از همه. بعد میاد از این جوکای تاریخی میگه که تو با یه شاه آرزوی پادشاهی ایران رو به پهلوی، با این پهلوی که صحبت میکنه میگه تو دوران شما خیلی زن کرامت داشت، الان زن کرامت نداره. میشه بفرمایید زمان اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر چند درصد دانشگاه ها دختر بودند؟ میشه این رو بفرمایید؟ میشه بفرمایید چند تا استاد دانشگاه میتونستن دکترا تدریس بکنن؟ 3%. الان چقدر؟ الان بالای 20%. 47% ورود به دانشگاه خانمایی هستند. اون موقع یک دونه بیمارستان تخصصی برای زنا نبود، یک دونه ورزشگاه برای زنا نبود، کل ورزش بانوان 5 رشته بود. بعد کرامت زن، اون هم شاه، کسی که روزی به چند تا زن تجاوز میکرد، کرامت زن میفهمید چی؟ الان تو خاطراتش میگه ایران اوج گرونی شده بود، مردم ایران تظاهرات میکردن، سال 50 تظاهرات کرده بودن، شاه 40 روز آمده بود خارج که باید زنای مطلعی باشه. بعد من همینجور که داشتن ماساجش میدادن، من با همین لفظ میرسه میگه ماساج، من آمدم گفتم آقا اگر سلام میدونی دیگه برگردیم، مردم دارن اعتصاب میکنن، خوب نیست که شما تو خارجی. میگه شاه خیلی عصبانی شد، میگه روز بعد بهش گفتم آقا اگر سلام میدونی یک کم از این بازیاتون کم کنید، براتون خوب نیست. میگه باز عصبانی شد، تا چند روز ما غر بود. این چیز در تو زن میدونه، خب تو مصاحبهش هم هستش با همین، خوب اینا هست و شاه رو بزک میکنن، دیدید دیگه فرح کنار شاه نشسته. مجری از شاه سوال میکنه که آقا این درسته که عقل زن کمه؟ میگه که فکر نمی کنم اشتباه باشه. خوبه یه آخوندیه نگفت. حضرت علی که میگه النساء نواقص العقول، عقل زنان متفاوت با مردا، میان میگن کرامت زن رعایت نشد، چون همه میدونن عقل زن و عقل مرد متفاوته، این توی یه چیزایی و توی یه چیزایی، نقصان به معنی تفاوته، عقل زنان تفاوت داره. ای به بعد شاه برمیداره میگه من فکر میکنم عقل زنان ناقصه، فیلمشو بگیرید از اینترنت. بعد خب این هم اینجوری هست، این از رو حسادت نمیخوان زن حجاب داشته باشه، کالای با قیمت پوششش هم بیشتره، کالای بی ارزش پوششی هم نداره. یه نکته دیگه هم عرض بکنم از آیه پایانی صفحه، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلا بله، من اسلم وجهه لله، هر کس تسلیم خدا باشه و هو محسن در حالی که نیکوکاره، فله اجره عند ربه، اجرش در پیشگاه خداونده، ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف داره نه حزن، نه ترسی از آینده داره نه حزنی از گذشته داره. این آیه میخواد همون جمله رو بگه که من ده ها بار اون لفظ رو به کار بردم، دین دو جمله، خدا محوری، انسان دوستی، کل دین همین. وجه لله خدا محوری و محسن نیکوکار بودن، انسان دوستی. تو دو آیه قبلش هم میه و اقیم و صلات و آت و زکات، نماز بخونند یعنی خدا محوری، زکات بدن یعنی انسان دوستی. کل دین رو بزرگواران میخوان همینه، از هیچ کدومش کم نکنید، از هیچ کدومش کم نکنید، نه از خدا محوریش کم کنید بگید عبادت بجز خدمت خلق نیست، نه اینجوری بگید، نه بگید می بخور منبر بسوزن مردم آزاری نکن، این حرفا رو هم نزنید، خدا محور باشید، نمازش در وقت، روزش دقیق، حجش درست، پیاده روی اربعینش سر جاش، همه چیزش سر جاش، از او بر با هو محسن انسان دوستم باشه، به مردم کمک کنه، دغدغه مردم داشته باشه، دست مردم رو بگیره، گره از کار مردم باز کنه. این دوتا رو انسان داشته باشه مشکلی دیگه نداره، خدا محوری به انسان دوستی. حضرت امام میفرمایند بخش عمده ای از ایمان رسیدگی به مردمه. بله، همین اردوهای جهادی که شما میرید، همین زکات علم که شما میرید حاشیه شهر برای مستضعفین درس میدید، اینا میشه انسان دوستی، دغدغه مردم دارید. همین کارهایی که بیانیه میدید، میبینید یک لایحه‌ای تصویب شده بر ضد مردم، دغدغه دارید، این میشه انسان دوستی. اینی که همش دنبال این هستید که فضای دانشگاه فضای علمی خودش رو داشته باشه، به مرکز نمایش فوتبال و فیلم و مسخره بازی و کنسرت و چیزا تبدیل نشه، فضای علمی خودش رو حفظ کنه، وسط دانشگاه نه یان نمایشگاه مبل بزنن. خب اینا شما دغدغه دارید که فضای علمی به هم نخوره، خب اینا انسان دوستیه دیگه، انسان دوستیه نمی، یعنی دغدغه انسان داشته باشه برای رشد و تعالی دیگران، این میشه خدا محوری و انسان دوستی. خداوند میفرماید من اسلم وجهه لله و هو محسن، اگر این دو ویژگی رو انسان داشت، فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. یه داستانی هم قبلا گفتم در رابطه با انسان دوستی، این رو آقای قالیباف تعریف میکنن، رئیس شهردار قبلی تهران و رئیس وقت نیروی انتظامی. ایشون میفرماندن وقتی رئیس نیروی انتظامی بودم رفتم پیش آیت الله فاضل لنکرانی، ایشون به من فرمودند که من 50 سال دارم اسلام میخونم، این همه چیز اسلام رو میدونم، اگر بخوام همش رو در یه جمله برای تو خلاصه کنم، میرو میگم، میگم واجبات رو انجام بده، محرمات رو انجام نده، کنار بذار، به جای مستحبات و مکروهات به مردم برس. اگر اون دنیا جلوت رو گرفتن بگو فاضل گفته، بگو فاضل گفت. پس این داستانی بود که عرض کردم برای انسان دوستی، و از اونم که خدا محوری سر جای خودش انجام واجب و تو ترک محرم. از خدا میخواییم ظهور آقا امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از همه راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و مولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت همه من رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، روحیه خدا محوری و انسان دوستی رو به همه ما عنایت بگرداند، حل گرفتاری های مردم رو در دست ما قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. شما چرا سلامت نمی‌فرستین؟ تنبلا